أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين بعد از این که الفاظی که در باب اصالت وجود و اعتباریت ماهیت استفاده می شود توضیح داده شد، نوبت می رسد به توضیح محل نزاع. گرچه در ذیل بیان معنای اصالت محل نزاع توضیح داده شده است، اما برای تکرار دوباره این بحث رو مطرح می کنیم. آقایان، مباحث فلسفی یک شباهتی داره با مباحث علم هندسه و یک تفاوتی. شباهتش کجاست؟ هر دو به شیوه عقلی و به شیوه استدلالیه. از این جهت مباحث مثلا فلسفه با هندسه شباهت داره. اما از طرف دیگه یک تفاوت بسیار عمده و کلیدی داره. تعبیر اینجوری میکنن، میگن مباحث هندسه تصورش ساده است اما تصدیق به وجودش بعضا انقدر ساده نیست. استدلال ها، اما تصدیقش گاهی اوقات به این سادگی نیست. شما مثلا در علم هندسه یک قضیه‌ای دارید به نام قضیه فیثاغورس. اگر یک مثلث قائم الزاویه مثلا داشته باشید، این A باشه، این B باشه، این C باشه، میشه مربع وتر مساویست با مجموع مربع‌های دو تا ضلع مقابلش. یعنی چی؟ این معناش رو میخوام به شکل هندسی وقتی که بیان بکنیم، معناش اینه: اگر به اندازه این ضلع روبروی ضلع قائم الزاویه، یعنی به اندازه وتر مربع رسم بکنیم، اینجا مربع رسم بکنیم، اینجا مربع رسم بکنیم، مساحت این مساویست با مجموع مساحت‌های این دو تا ضلع کناریش. به این میگن قضیه فیثاغورس. آ به توان دو مساویست با بی به توان دو به علاوه سی به توان دو. خب این تصور کردید؟ تصور شد، آره. اما تصدیق بهش، یکی از جاهای سخت علم هندسه این هستش که بر قضیه فیثاغورس شما بخواید چیکار بکنید؟ استدلال بکنید. فقط و فقط شما تنها چیزی که در قضیه به شما داده قائم الزاویه بودن چیه؟ اینه. نه زاویه اینجا مهمه و نه زاویه اینجا، نه اندازه این مهمه، نه اندازه این، نه اندازه این. هر مثلث قائم الزاویه‌ای با هر ترکیبی که مثلا باشه، اگر صرفا فقط چی باشه؟ قائم الزاویه مثلا باشه، اگر صرفا مثلا قائم الزاویه باشه، هر جور دیگه باشه، این قاعده چیه درش؟ جاری میشه. استدلال بکنید. استدلال در این شکل به این راحتی ها نیست. کار بسیار، استدلال بر قضیه فیثاغورس در هندسه کار مشکلی، حالا خیلی نه ولی کار مشکلیه. تصورش ساده است اما تصدیق بهش مشکل و سخت. به درد نمیخواد، چون تجربه همیشه، اگر معرفت شناسی رو حواستون به مباحثش بوده باشه، تجربه برای این مباحث به درد نمیخوره، چون تجربه مبتنی بر حواست، حواس احتمال خطا درشون وجود داره. در حالی قضیه هندسی میخوایم بگیم در همه جا در همه موارد همین قاعده جریان دارد، از استقرا نمیخوایم استفاده کنیم و تجربه. اما مباحث، پس ببینید، اشتراک فلسفه و هندسه، اشتراکشون در عقلی بودن و استدلالی بودنه، اما افتراقشون در اینه: هندسه تصور مسائل ساده است اما تصدیقشون چیه؟ مشکله. برخلافش مسائل فلسفه است که خیلی ها تصور مسائل مشکله. یعنی اینی که انسان تصور کند اصلا اصالت وجود یعنی چی؟ قائلین به اصالت وجود چی میخوان بیان بکنن و چی میخوان نقل بکنن، چی میخوان بگن؟ تصورش به این راحتی نیست. اما خیلی جاها مسائل فلسفه اینجوریه، اگر تصور بشود تصدیق بسیار ساده ای داره. خیلی از مسائل، حالا نمیخوام بگم همه مسائل فلسفی اینجوریه ها، اما قاطبشون اینجوریه، اینی که انسان اصالت وجود رو تصور بکنه، تشکیک وجود رو تصور بکنه، حرکت جوهری اشتدادی رو مثلا بخواد چیکار بکنه؟ تصور بکنه. تصور اینها پیچیدگی داره، اما بعد از این که تصور کرده میگه خب این که خیلی واضحه که معلومه همینجوریه، آنچنان استدلالش گیر و گور نداره. یکی از مهمترین جاهایی که این قاعده وجود دارد در مورد اصالت وجوده. اصالت وجود تصورش به این راحتی ها نیست. این که بتوانیم تصور بکنیم اصالت وجود را، واقعا خود تصورش پیچیدگی های بسیار زیادی داره. گاهی اوقات پیدا میشه بعضی از افراد سالها فلسفه کار میکنن اما هنوز تصور دقیقی از این مسئله ندارن، بلکه سالها فلسفه کار میکنند، نه فقط به عنوان که فلسفه کار بکنند، به عنوان مدرسین و متخصصین در فلسفه، بعد از سالها تقریرشون و بیانشون از مسئله اصالت وجود ممکنه که تغییر بکنه. مثالش حاجه‌های عبودیت، خود ایشون میگفتن برای ما که حتی بعد از اینکه ایشون اون شرح نهایه آقای مصباح رو نوشته بودن و اینها، یه مباحثه میذارن در مباحثه همین بحث اصالت وجود و اینها با حاجه‌های فیاضی، آقای عبودیت، آقای عسکری سلیمانی امیری و جناب آقای حسن معلی با یکی دو نفر دیگه. حاجه‌های فیاضی هفته یه بار می اومدن اون اشکالاتی که ایشون داشتن رو تقریر آقای مصباح و آیت الله جوادی از اصالت وجود بیان میکردن و نقدهای خودشون رو وارد میکردن که آقا اینجا ایراد داره این تقریرها، نه رو اصل بحثا، تقریرشون از مسئله اصالت وجود با همدیگه متفاوت بود، فرق میکرد. آقای عبودیت میگفت ما رفتیم و یه چند وقتی این بحثم رو ادامه داشتیدم که نه، یه اشکالاتی آقای مثلا فیاضی مطرح میکنه که جای بحث و بررسی رو دارد، جای فکر کردن و بحث و بررسی دارد. ایشون میگفتن که من دو ماه کل کارهام رو تعطیل کردم. کل کارهام رو چیکار کردم؟ تعطیل کردم. از صبح میرفتم کتابای ملا صدرا، اون جاهایی که در باب بحث اصالت وجود بحث کرده بود، حتی تو بعضی موقع خودم معلومه اینجا مثلا اول اسفار اصالت وجود داره بحث میکنه، تمامی جاهایی که مثلا ملا صدرا در باب اصالت وجود، اما از کتاب‌های تفسیری و تفسیر روایاتش و تفسیر قرآن کریمش و عرفانیش و نمیدونم اسفار و شواهد، میگه واو به واو خوندم، همه رو چیکار کردم؟ یادداشت برداری کردم، فیش نویسی کردم. یه ماه طول کشید. یک ماه دیگه نشستم تمامی این فیشا رو دوباره دسته‌بندی کردم، یکی یکی اینا رو گذاشتم کنار هم دیگه، ببینم مثلا ملا صدرا اینجا در واقع چی میگن. که ایشون تو اون کتاب درآمدی بر نظام حکمت صدرایی جلد یکش که بحث اصالت وجود داره مطرح میشه، اونا فصل اولشه که فکر کنم اصالت وجوده، ایشون مثلا یک تقریر دیگری از مسئله اصالت وجود دارن ارائه میکنن. همین مسئله که مثلا آقای عبودیت یه تقریر داره از اصالت وجود، آقای جوادی، آقای مصباح، آقای فیاضی تقریری دارن از مسئله اصالت وجود، با اینی که دلیل‌های همه اینها عین همه، یعنی دلیلایی که همشون اقامه کردن عین چی هستش؟ هم است. اما محل نزاع رو در باب اصالت وجود که میخوان بیان بکنن نگاه میکنیم، میبینیم که بین اینها تفاوت‌هایی وجود دارد. اگر خدای نکرده خواستید تفاوت بین تقریرها رو در مسئله اصالت وجود ببینید، نگاه کنید کتاب جستارهای در فلسفه اسلامی که نظرات اختصاصی حاجی فیاضیه، آقای سید محمد مهدی نوبیان تقریر کرده، ایشون اونجا ذیل بحث اصالت وجود تو جلد اول فکر کنم یا جلد اول یا جلد دوم یادم میاد، تو جلد اول تقریرهای مختلف و تفاوت بین تقریرهای مختلف در مسئله اصالت وجود رو بیان کردن. ما در اینجا، این ما در اینجا هم از اون فحشای قدیمی هست، ما در اینجا اصلا سراغ تقریرهای مختلف نمیخواهیم برویم، با تقریرهای مختلف فعلا کار نداریم. پس چه خاکی میخواهیم بر سر بریزیم؟ خاک کربلا. صرفا همین بیانی که مرحوم آیت الله مصباح در اینجا مطرح کردن بیان میکنیم، وارد تقریرهای دیگر و تفاوت در تقریرهای دیگر نمیشویم. هر کی که خواست فلیراجع محله، مراجعه بکند به محلش که رکه، حالا رجوع کنید مثلا همونجا. خب چی؟ چه فوشیه؟ آهان جمع کن کار، آهان از اون جهت. خب بیایم دوباره سراغ، ما توضیح محل رضا رو در توضیح معنای اصالت دادیم، دوباره بیان میکنیم. وقتی که یک قلمبه خارجی اینجا داریم، های صادقی کوش
سرش درد میکنه
نیومده؟ منم سرم درد میکنه، حالی اومدم سر کلاس، یعنی چی؟ خیلی سرش درد. ما یه استادش میگم آدم فقط وقتی میتونه کلاس نده که دیگه با برانکارد بیارنش بذارنش سر کلاس، اونجا بگه آقا من دیگه دارم میمیرم، بگیم باشیم باشه همینجا فعلا باش، همینجا جون بده. میگم اینجوری آدم فقط میتونه سر کلاس نیاد، اینجوری بیاد سر کلاس قشنگ رو به قبله هم بشینه و خدا رحمت بکند، خدا رحمت بکند. دو روز پیش همسر آیت الله سبحانی از دنیا رفتن، دو روز پیش همسر ایشون از دنیا رفتن، تو گروه پیامک اومده بود که تو گروهشون یعنی چی گذاشته بودن که فرداش ایشون درسشون درس خارج فقه اصولشون برقرار بوده است. حالا نظم ایشون خیلی منظمه، آقای سبحانی واقعا یک نظم، ایشون یه نظم عجیبیه. و فردای روزی که خانوم رو به خاک سپردن اینجوری همیشه که طرف میگه حالا بی عاطفه و مثلا چیز بوده، نه میگه خدا رحمتش کنه از دنیا رفته، حالا من قراره یه هفته در روز درسو تعطیل بکنم. نه، آدم درسو میاد یه سری مطالعات آدم میتونه تعطیل بکنه. خدا رحمت کنه حاجای فیاضی هم که خانومشون از دنیا رفته بودن چند وقت پیش، خب یه روزی خب از دنیا رفته بودن و یه روز هم مثلا تشییع و تدفین و اینها بود، فردای تدفین خانومشون کلاس های اسفارشون مؤسسه برگزار شد.
علما چرا برعکسن؟
چجوری هم؟
همه جا اول مرد کنه.
بله آقای جنتی رو همیشون اینجا اضافه بفرمایید حتما. بله از اون ورم هستش که حالا بعضی علما هم بودن که از امام از دنیا رفتن، خانومشون سالها بعد از ایشون از دنیا رفتن. بله آقای مثلا خانومشون زودتر از خودشون از دنیا. بله حالا جز علما نمیدونم میشه به حساب آورده نه آقای هاشمی رفسنجانی، البته خوب اون استخر فرح هم در اونجا دخالت داشت. حالا آقای هاشمی، بله آقای هاشمی نداریم. چی شد؟
آقای
هاشمی
میدونید؟ ها؟ سوال در گوش داری برش جالب.
آیا هاشم
نداری؟
آیا هاشم نداری؟
گوش ندی؟
نه گوش. نه منم گوش. نه گوش ندارم. گوش ندادم. چی؟ برای چی؟ یادم نیست. آیا هاشم؟ آیا جوادی خیلی آقای جوادی آمانه خیلی احساسیه. خیلی روحیه لطیف. خیلی عزیز. خیلی عاطفیه، خیلی آقای جوادی خیلی مؤدبن. یه وقتی یکی از علما میگفتن ادب آقای جوادی آمودی رو به مردم دنیا تقسیم بکنی باز زیاد میاد، میگفتن ادب آقای جوادی رو تقسیم بکنی به دنیا همچنان زیاد میاد. خیلی مؤدبن آقای جوادی، واقعا منششون و ادبشون و نحوه رفتار. دستای جوادی؟ خب باید دید. خدمت عزیز عرض بکنم که در باب این شی ما میتونیم بگیم که این شخص انسان است، چنان که میتونیم بگیم این شخص موجود است. در باب این شخص هم مفهوم انسان به نحو حقیقت در ادبیات به کار میره و هم مفهوم
موجود
به حملش هم به همین حمله هوهو و حمله اشتقاق برش به کار میره. اما در رابطه با خداوند تبارک و تعالی ما خب چون وجود نامحدود داریم ماهیت نداریم، اما مفهوم موجود براش میتواند به نحو حقیقی به کار برود. مسئله اینه که ما در این موجود محدود هر دوتا مفهوم را به کار میبریم، که اگر هر دو مفهوم حاکی از یک جزء اصیل و شیء اصیل در خارج بودن، اصالت رو معنا کردیم، یعنی بدون هر گونه واسطه یه دقیق فلسفی داره از چی حکایت میکنه؟ از خارج. اگر هر دوتا مفهوم بدون هر گونه واسطه یه دقیق فلسفی دارن از خارج حکایت میکنن، پس این شیئی که ما در خارج فرض کردی، این شیء که در خارج در نظر گرفتیم یک شیء نیست، باید چی باشه؟
دو
شیء باشد. مثلا دوباره کمر به بالا ماهیت هست، کمر به پایین وجود. خب از طرف دیگه بعد حالا یک مسئله پیدا میشه، اینو دیروز نگفتیم اینجا باید بگیم، یه تسلسلی پیش میاد. قبول، کمر به بالا ماهیته، اما خب این کمر به بالا آیا هستی دارد یا ندارد؟ دارد. پس ما برای این جزء میتونیم بگیم این جزء موجود است. پس دوباره هم مفهوم موجود رو برای اینجا به کار بدیم، هم مفهوم ماهیت رو. در این قسم، این قسمت کمر به بالا، این قسمت پیاده میشود که خب پس اگر دوباره حیثیت وجود داره و حیثیت ماهیت داره، پس دوتا از این دارن حکایت میکنن، آیا این اسیره یا این؟ اگر دوباره بگیم اینم دو حیثیت داره، حیثیت وجود داره و حیثیت ماهیت، و حلم مجرن و یه تسه حلم مجرن هم معناش رو قبلا به بیان خودمون بیان کرده بودیم. ها؟ بپرس، از اونایی که میدونم بپرس. خب تو توضیح میدم الان یه بار دیگه حلم مجرن رو به کار میبریم استفاده میکنیم. اگر بگیم کمر به پایین وجود است و ماهیت نیست، خب این کمر به پایین که وجود است، وجود محدوده یا نامحدود؟
محدود.
اگر محدوده، پس هر موجود محدودی هم دارای ماهیته. پس دوباره کمر به پایین هم وجودی دارد و ماهیتی. اگر هر دوتا دقیقاً و بدون هر گونه واسطه فلسفی بخوان از یک امر اصیل و واقعی حکایت بکنن، پس کمر به پایینش هم که وجود بود، ماهیت هم خواهد داشت، دوباره حیثیت وجود دارد، حیثیت ماهیت دارد. اگر اینطور هستش، پس باید و حلم مجرن همینطور جر بده برو به قول اومنده خدا، پس ادامه پیدا می کند. پس در اینجا هر دوتا نمی توانند اصیل باشند. آیا هر دوتا می توانند اعتباری باشند؟ اگر هر دوتا اعتباری باشند، لازمش چه خواهد بود؟ سفسته. این که اینها هیچ کدوم دقیقا از خارج و اون حیثیت واقعی حکایت نمی کنند. پس امر دائر است بین این که این اصیل باشه این اعتباری، یا این اصیل باشه و این اعتباری. هر دوتا نمیتونن اصیل باشن، هر دوتا هم نمیتوانند اعتباری باشن. به عبارت دیگر، بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مبتنی بر این استش که یک، ما مفهوم وجود محمولی را قبول داشته باشیم. اگر وجود محمولی رو قبول نداشته باشیم، نوبت به مسئله اصالت وجود نمیرسه. نکته دوم، ترکیب وجودهای امکانی از وجود و ماهیت رو باید چیکار بکنیم؟ قبول داشته باشیم. اگر یادتون باشه در باب مفهوم وجود بعضی هم میگفتن مفهوم وجود در هر جا به معنای همون چی هستش؟ ماهیته. الانسان و موجودون یعنی الانسان و انسانون. پس اگر کسی اینو بگه ترکیب موجودهای امکانی از وجود و ماهیت رو قبول نداره. باید ترکیب وجودهای امکانی از وجود و ماهیت را هم قبول داشته باشه. و نکته سوم، این ترکیب ترکیب خارجی نیست، چون اگر ترکیب خارجی باشه هر جزئی دوباره وجود داره و ماهیتی داره و هلم جرن و هی تسلسل دوباره اینجا پیاده می شود. پس باید بپذیریم که این ترکیب ترکیب خارجی نیست، بلکه در ذهن انسان هر شی مرکب می شود از وجود و ماهیت. ما می خواهیم ببینیم که تو ذهن از وجود و ماهیت ترکیب شده. این چه ربطی به عالم خارج داره؟ این مسئله ربطش اینه که ما می خواهیم با ذهن خارج رو بشناسیم، اما ذهن برای این که این قلمبه خارجی رو جناب آقای رشیدی در خارج بشناسه با یک مفهوم تک و تنها نمیتونه خارج رو بشناسه و از خارج حکایت بکنه، چون حداقل در ساده ترین صورت ممکنش یک حلیه بسیطه لازم داره که بگه مثلا الانسانو موجودون، انسان موجود است، و این شیء واحد بسیط خارجی در ذهن به دو حیثیت وجود و ماهیت تقسیم میشود. بنابراین ما در اینجا، این ما در اینجا دوباره از همون فحشه قدیمی بود که بارها تکرار کردیم، اینجا فحشه، ما در اینجا با ترکیب خارجی کار نداریم، در ذهن از وجود و ماهیت ترکیب شده. میخوایم ببینیم آن چیزی که خارج رو پر کرده است و آن چیزی که آثار را در خارج دارد، آیا آثار برای وجود است یا آثار برای ماهیت است. بخون جناب آقای، میخونیم دیگه، حال ندارم بگم. بپرس
آقا، الان ما میخواییم اثبات بکنیم که وقتی که من اصلا با بودم ماهیت یه شهر ذهنیه که یه تو ذهنه، میخواییم اثبات بکنیم که ماهیت عارضه بر وجود میشه.
هر دو هیچ منافاتی بین این دو تا بیان نداره. میخواییم بگیم حتی عروض ماهیت بر وجود هم عروض خارجی و حقیقتا بدون واسطه دقیق فلسفی نیست، بلکه ذهن است که وقتی با یک وجود محدود مواجه می شود برای اینکه قضیه بسازد از اون حد وجودش مفهومی انتظار می کنه به نام مفهوم ماهیت و اون رو بر شی چیکار می کنه؟ حمل می کنه. پس ما هم از بحث عروض داریم بحث می کنیم، هم می خواهیم بگیم آن چیزی که خارج رو پر کرده و آثار رو داره چیه؟ وجوده. ماهیت چیه؟ وقتی که یک وجود محدود داره در ذهن من انعکاس پیدا میکنه، این وجود محدود در ذهن من به شکل ماهیت انعکاس پیدا میکند، نه اینکه خارج ماهیت باشه و آثار به ذات بدون هر گونه واسطه دقیق فلسفی بخواهد برای ماهیت باشه. آقای رشیدی حالا بفرمایید. بعدن حالا حال ندارم بگم دیگه، میرسیم سر بحثش بحث میکنیم یکی یکی. آقای مشکی افشان، توضیح محل نزاع.
توضیح محل
نزاع
شکی نیست که هر موردی که دارای مفهوم مربوط باشد، مفهوم مربوط بر آن حمل میشود.
مفهوم مربوط بر آن حمل میشود،
چنان که مفهوم بر اشخاص خارجی بر اشخاص خارجی قابل حمل است. همچنین شکی نیست که مفهوم وجود به صورت حمل اشتغال بر هر موجود خارجی هم میگردن و حتی در مورد خدای متعال هم که ماهیت ندارد این توقع موجود است. به عبارت دیگر، از دیدگاه عقلی هر موجود متعالی دارای دو حیثیت است، یکی حیثیت ماهیت و دیگری حیثیت وجود.
بخونه آرزایی. میگه هر ممکنه به ذاتی مرکب است از ماهیت و وجود، اما این ترکیب لزوماً ترکیب خارجی، این همون سه هستش که اینجا نوشتیم. ترکیب چی هستش؟ ذهنیه. اون دو تا رو هم طلب شما باشه جناب علی نژاد، خواهیم گفت طلبتون. ادامه.
این همه معنی
فرمودن یعنی در مورد جدایی از یک مفهوم واقعی و مفهوم وجود در چنین مواردی اگر فرض شود که در ازای هر یک از این دو مفهوم یک حیثیت عینی و خارجی وجود دارد یعنی مفهوم واقعی از یک حیثیت عینی و مفهوم وجود از حیثیت عینی دیگری را درک می‌کند که در خارج کلی دیگر ترکیب شدن تایید شدن و دیگر سخن در چنین وجود از وجود و ماهیت ترکیب خارجی و عینی است معنی این فرض آن است که هم ماهیت اصیل است و هم وجود.
پس ما این دو مفهوم رو وقتی که داریم هر دوتاشون از یک حیثیت اصیل حکایت نمی کنن. یا باید دوتاشون اعتباری باشن که میشه سفسطه، یا یکیشون باید اصیل باشه یکیشون اعتباری. آیا رشیدی؟ بپرس.
اینجا که میگه در جنب صورت نزیز که معمولا نزیز مفهوم وجود تشکیل میابد، منظورش ما هلیه بسیده است؟
هلیه نیست، هلیه است. بله هل که نداری، اون هل مال چایی و اینا هست که میشه هل. بل بخوای مستر جعلی ازش بذاری میشه هلیه، یعنی هل بودن. اون هل بودن از هش هم هه دو چشمه، مال هل هه جیمینی. اینجا هم اگه این هل باشه، هلیه باشه، یعنی همون هل بودنه، بس این معنا نداره. بسید اینجا کلمه چی هستش؟ هل است. سوال که میپرسن میگن هل هو، هلیت هل هم نیست، بخوای هلش بدی یعنی هل، هل بودن یا هل داده بودن، این حالا چیز داره. هل بودن، هل به هول هم نه، هل اینجا هلیه هم نیست. پس چی هستش در واقع؟ هلیه است. مثل اصالت، مثل چیه؟ اصالت نباید خون، باید خون چی؟ اصالت الوجود، ولی اصل نیستش که بعدش بشه اصاله مثلا بخواد درست بشه. بفرمایید آقای رشیدی. ولی
این فرض صحیحی نیست، زیرا اگر هر موجودی دارای دو حیثیت عینی باشد، هر یک از آنها به صورت نزدیکی دیگری در ذهن منعکس می‌شود که مشتمل بر دو مفهوم است و باید در ازای هر یک از آنها حیثیت عینی دیگری را فرض کرد و این جریان تا بی نهایت ادامه می‌یابد و لازمه‌اش این است که هر موجود بسیطی مرکب از بی نهایت حیثیت‌های عینی و خارجی باشد.
بخون آقای قنبریان.
و این همون مطلبیش و این همون
گوشو جدی نگیر مهم.
و این همون مطلبیست که فلسفه گفتن که تغایر وجود و ماهیت تغایری ذهنی است.
ان الوجود ارض المهیت تصورا
و تحت تصورا،
نه تصورا، مهیت تصورا. نه، این مال شعر جناب حاجی سبزواریه، یکیش یه مصره یکیش یه مصره دیگه است، بعد جدا خونده بشه. ان الوجود ارض المهیه تصورا و تحدا هویه، یعنی اینجوری باید جدا از هم خونده بشه. یه خط بکشید اینجا برای که داره، ما یه فاصله ای هم گذاشته. وجود عارض ماهیت است، یعنی میگیم الانسان موجودون، موجود رو حمل میکنیم و عارض میکنیم بر ماهیت. میگه این دوگانگی بین وجود و ماهیت، این دوگانگی بین وجود و ماهیت تصورن از، یعنی در ذهن دوتا میشوند. و تحدا هویه، یعنی هر دو از شیء واحد خارجی حکایت میکنند. اینجوری نیستش که ماهیت از یه مفهومی حکایت بکنه که روی این صندلی نشسته، وجود از یه مفهوم دیگه، از یه چیز دیگه حکایت بکنه روی صندلی دیگه نشسته است. ادامه.
یعنی ورود و حمل وجود بر ماهیت که مقتضی تعدد تغایر آن است فقط در ظرف تصور ذهنی حاصل میشود، وگرنه این دو حیثیت در نظر هویت خارجی با یکدیگر متحدند. پس نمیتوان هم ماهیت را اصیل و دارای واقعیت عینی دانست و هم وجود را.
بخون جناب آقای محمدی. صدا در اومده دیگه قشنگ. آره نمیخواد اونجوری بخوای زور بزنی، الان یه دفعه خدای نکرده همون یه ذره صدات که باز شده برمیگرده. آقای علی نجات بخون.
فقط در ذات تصور ذهنی اصلا چه این دو حیثیت از نظر هویت خارجی با دیگر مختلف.
یواش.
نه اینجا تو خوندم.
یواش بخون.
پس نمیتوان هم ماهیت را اصیل و دارای واقعیت عینی دانست و هم وجود. چون که نمیتوان هر دو را اعتباری انگاشت، زیرا بالاخره همین قضیه هلیه بسیطه است که از واقعیت عینی حکایت میکند و ناچار مشتمل بر مفهومی است که در ازای واقعیت عینی قرار میگیرد. پس امر دایر است بین اینکه ماهیت اصیل باشد و وجود اعتباری یا بالعکس.
یا بالعکس. آیه امیر بیان بفرمایید.
بنابراین طرح مسئله به صورتی که دارای دو فرض باشد مبتنی بر چند
دلیل. یکی اینی که ما وجود محمودی رو بپذیریم، یعنی وجود، مفهوم وجود، مفهوم موجود یک مفهوم مستقل است که میتواند در طرف قضیه ما قرار بگیره، برخلاف اونهایی که وجود محمودی رو قبول نمی‌کردن. اگر کسی وجود محمودی رو قبول نکند، نوبت به بحث اصالت وجود اصلا نمیرسه. یه مفهوم حقیقتا فقط وجود، مفهوم ماهیت داره از خارج حکایت میکنه، مفهوم وجود اصلا مفهوم مستقل نیست، صرفا یک مفهوم چی هستش؟ ربطی خواهد بود. بخون جناب آقای علی نژاد. نه دلم میخواد تو بخونی دوباره. داداشت الان نیست اصلا، از اون داداشت با اون رفیقش جناب آقای دهقان آزاد خورده، تو بخون. خوبه داداشت حال احوالش؟ درس میخونه؟ میاد اصلا تو میدی به اون سر میزنی، اون میاد به تو سر میزنه، هیچ کدام تهران کرج دو تا اونجا میبینید اصلا هم دیگه یاد چیزی کردید، زوج و فرد کردید، یه هفته این یه هفته اصلا هم دیگه هم نبینید. آه با هم الان یا روزای زوج هم دیگه مثلا یه هفته دو تاتون میدی، هفته شما تو نمیرید، یا تو هر هفته میدی اون یه هفته میاد یه هفته نمیاد. رضا
ما یه
کدوم هم رضا ماهی یه بار از اینجا تا کرج.
نه اینا میرن با هم یه هفته، بعد هفته با هم نمیاد، یه هفته دوتاشون یه هفته هم
میاد. بعد خدا پیغمبری، خدا پیغمبری، قبر و قیامتی میمونی چقدر درس میخونی؟
هیچ.
پس کجا؟ نه رو پشت بون مدرسه.
این همه آب داره شهادت
میده. این همه آب داره هیئت میگیره. همش روزه.
دو روز روزه.
بیا برو قشنگ. پنجشنبه کلاس دارید یا ندارید؟
نه.
ها؟
نه.
چهارشنبه بعد از ظهر قشنگ تا پنجشنبه ظهر بمونید، هم پنجشنبه صبح کارتون انجام بدید، پنجشنبه را بیفتید برید خانواده، بندگان خدا گناه راضی نیستن. میگه
شخصیت معصومی
نداری،
بعد درگشتنی هم
3 ساعت بعد درگشت. بگو قصه ای داستانی تو ماشین بخون، تو مترو بخون، بگو خب اونا میگن نیا هیچی، راحت باش. اونا اگه میگن نیا نه، ولی بعضی مواقع آقایان یه سختی هایی داره، مادرها، پدرها که خیلی حالتشون معمولاً آنچنان مثل به اندازه مادرها تنگ نمیشه، ولی اون دیگه متفاوته دیگه، با قیاس به نفس می‌کنی سید خودت دیگه، یا خودت ها برید، زیاد برید، گاهی اوقات، نه اینی که بخواید وسط هفته و هی هر روز هر روز بلنشید برید، اما گاهی اوقات این سختی رو که بخواید بر خودتون انوار بکنید، اتفاقا جمعه ها صبح یک وقت بسیار متناوبی برای درس خوندنه، چون معمولا میخواید بخونید همینجا بگیرید بخواید، میخواید بخوابید اینجا، میخواید بخوابید اونجا، برید بخوابید خیلی وقتا میگه آقا نه من درس دارم، بعد پنجشنبه هم که مونده اینجا تا لنگ زور میخواد بگیره بخوابه، بعد ها
تا چهار شب
هم بیدار، نماز صبح میخواد. چه کاری آخه عزیزم، قشنگ برید گاهی اوقات، والله میدونم با بودن با دوستان و رفقا و گرده بگیریم و چهار ها، چون هیچ نیست، همون دو سه نفری که دوره هم هستید گاهی اوقات، دو سه نفره، میای نفسکش میکشید. بر من یک تابستون قم موندم تو مدرسه شهیدین، شبها هیچکی نبود، یعنی سر شب هیچکی نبود تو مدرسه، گفتم الان ها، اونم دم مدرسه بود، آخر شب که میشد بعضی بچه قومی ها دیگه خونه هاشون مینداختنشون بیرون، یعنی نمیموندن خونه، میموندن مدرسه میموندن، ولی سر شب میومدی تو حیات مدرسه هیچکی نبود، تاریک، الان میگفتی الان جنای مدرسه میان میخورنت. اون موقع ایام تجرد تابستان تهران بودن، پنجشنبه جمعه می اومدم، پنجشنبه جمعه می اومدم، هر پنجشنبه جمعه
آقا
خانواده بذات مثلا ها میان اینجا دم در مدرسه میان میرن، آها این زوری از اصلش اونجوریه. خب پس بفرمایید آقای امیر بیان، شما بگو دیگه، حالا گناه داره دیگه انقدر ازتش کردیم. بله یک. بخون دوباره.
بنابراین تنظیم مسئله به صورت
اونا نمیخواد از یک بخون. آقای بیان. و طبعاً
چاره‌ای جز قول به اصالت ماهیت نداره.
پس اگر شما وجود محمودی رو انکار بکنید فقط میتونید قائل به اصالت ماهیت بشید. بفرمایید جناب آقای ها قبلا توضیح داده بودیم که آقا نبودید فکر کنم قبلا پنبهشو زدیم الان گفتیم بعدم میگیم. الان همین مفهوم وجود که به عنوان یک مفهوم مستقل میتواند در ناحیه محمول قرار بگیره در برابر است، مثلا زید عالم است، این است ربط بین زید و علمه که بهش وجود چی میگن؟ رابط میگن. جناب کانت وجود محمودی رو انکار میکنه و فقط وجود رو به عنوان یک معنای ربطی قبول میکنه. میگه پذیرش بحث اصالت وجود مبتنی بر این استش که وجود ربطی، وجود مستقل و محمودی رو قبول بکنیم. آقای رحیمی دهنوی بفرمایید.
پذیرفتن تحلیل موجودات امکانی به دو مفهوم وجود و
تموم شد. میگه این مبتنی بر این مسائل است، پذیرفتن تحلیل موجودات امکانی به دو مفهوم وجود و مفهوم ماهوی نقطه. این فقط عنوان بود. یعنی توضیح بفرمایید، یعنی بخونید.
اگر کسی چنین بفهمد که مفهوم وجود چیزی جز مفهوم ماهیت نیست، چرا که بعضی از متکلمین نقل شده که معنای وجود در هر قضیه همان معنای ماهیتی است که موضوع آن را تشکیل می‌دهد. در چنین فرضی باز جای تردید بین اصالت ماهیت و اصالت وجود باقی نمی‌ماند و اصالت ماهیت متعین خواهد بود. ولی بطلان این فرض در درس 22 روشن گردید.
آیه طباطبایی.
3. پذیرفتن این که ترکیب وجود و ماهیت ترکیبی ذهنی است و در متن خارج دو حیثیت متمایز وجود ندارد که یکی در ازای مفهوم ماهوی و دیگری در ازای مفهوم وجود قرار گیرد، یعنی فرض اصالت هر دو
حضرت آقای جلوداری.
بر اساس این سرس مسئله به این شکل مطرح می شود که آیا ماهیت عینی اصالتا در ازای مفهوم ماهوی قرار می گیرد و بالعرض مفهوم وجود بر آن هم می شود یا بالعکس.
اصالتا در ازای مفهوم وجود قرار می گیرد. بله. بخونید آقای واریانی.
سخن آیا واقعیت عینی مصداق به ذات ماهیت است یا وجود؟ بنابر فرض اول شناخت ماهیت و احکام ماهوی همان شناخت واقعیت های عینی، ولی بنابر فرض دوم شناخت ماهیت معنای شناخت قالب های موجودات
و حدودی است
که در ذهن منعکس می شود نه شناخت محتوای عینی.
فایده این بحث، میگه آقا به نظر ممکنه برسه که مسئله اصالت وجود یا اصالت ماهیت یه مسئله لفظی باشه. میگن اولا قبلا اگه اون مسئله وجود کلی طبیعی در خارج و یاد مبارکتون باشه دیدیم که اصلا مسئله صرفا لفظی نیست و تعیین کننده است. دو، در یک سری مباحثی مثل بحث علیت و بحث حرکت جوهری اشتدادی مسئله اصالت وجود قائل شدن یا نشدن بهش زمین تا آسمون فرق میکنه. اگر شما اصالت وجود رو قبول نکنید مسئله حرکت جوهری قابل توجیه نیست. اگر اصالت وجود رو قبول نکنیم قائل به اصالت ماهیت بشیم، رابطه شدت و ضعفی و تشکیکی بین وجود و بین علت و معلول و مسئله سنخیت علت و معلول کاملا قابل حل نیست. بنابراین مسئله بسیار مسئله مهمیه، اما فایدهش به نحو دقیق باید اصالت وجود رو بخونیم، برسیم سر مباحثش، میبینیم که در مسئله تشکیک، در مسئله علم و عالم و معلوم، در مسئله علت و معلول، در مسئله وجودهای مادی و مجرد بالفعل و بالقوه، درباره حرکت، اقسام حرکت، مسئله اصالت وجود یک مسئله بسیار تعیین کننده می باشد. بخون آقای مشکفشان اینو تموم بکنیم بحث رو. گون دومی. میگه آقا وقتی که ما به وجودهای ممکن که دارای محدودیت هستن نگاه میکنیم در خارج یکیه، ولی ذهن که تحلیل میکنه مفهوم وجود و ماهیت رو از همون وجود واحد داره میگیره. نمیخوایم بگیم واقع و خارج دو قسمت جدا از همه، از کمر به بالاش ماهیت انتزاع میکنیم، از کمر به پایینش وجود، نه، یک وجوده اما در ذهن به دو صورت و دو مفهوم انعکاس پیدا میکنه. از این دو تا مفهوم یکی باید خود اون حیثیت عینی خارجی رو نشون بدن، یکی بالعرض بخواد اون رو نشون بدن. بفرمایید جناب آقای مشکفشان.
ممکن است چنین پنداشته شود که بحث در مورد اصالت وجود یا ماهیت یک بحث تفلسفی و تأثیر در حل مسائل عمومی فلسفی ندارد، چنانکه هم قائلین به اصالت وجود مسائل را حل کردند و هم قائلین به اصالت ماهیت، ولی این پندار نادرست است و چنانکه در مباحث آینده روشن خواهد شد، حل بسیاری از مسائل مهم فلسفی در گروه اصالت وجود است و راهحل‌هایی که بر اساس اصالت ماهیت ارائه می شود تمام نیست و منحل به اون بحث می شود، چنان که در مسئله تشخص ماهیت دیدیم که بر اساس اصالت ماهیت راهحل صحیحی ندارد. البته این مسئله در مقابل مسائل بسیار مهمی که مبتنی بر اصالت وجود می شود قابل مقایسه نیست.
آقای علی نژاد جناب آقای بله بفرمایید.
اگر بخواهیم همه موارد را در اینجا یادآور شویم سخن به درازا میکشد. علاوه بر اینکه بیان ارتباط آنها با اصالت وجود نیازمند به طرح آن مسائل و نشان دادن نقطه های حساس آنهاست که میباید در جای خودش بیان شود. در اینجا فقط به دو مسئله
آقای قمریان
بسیار مهم فلسفی اشاره میکنیم که هر یک به نوبه خود مبنای مسائل ارزشمند دیگری است. یکی از آنها مسئله علیت و حیبت رابطه معلول با علت که نتیجه آن بر اساس ازالت وجود عدم استبدال معلول نسبت به علت هستی بخش میباشد و بر پایه آن مسائل بسیار مهمی از جمله نفس جبر و تفویض و توحید افعالی حل میکرد.
توحید افعالی خوندی؟
افعالی
نه افعالی خوندی بعدن بدل غلط آوردی. افعالی خوندی اول بعد با تردید بخون. آقای محمدی با همون صدای نخراشیدت بخون، اعصاب هم خوب شد بخون.
دیگری مسئله حرکت جوهری اشتدادی و تکاملی است که تبدیل آن نیز متوقف بر پذیرفتن اصالت وجود و تفصیل آنها در جای خودش بیان خواهد شد. بنابراین مسئله اصالت وجود یک مسئله کاملا جدی و بنیادی و در خور اهتمام فراوان است و هیچگاه نباید درباره آن مجامعه و سهمیان باید درباره.
درس 26 تمام شد. درس 27 اصالت وجود، ادله اصالت وجود بیان می شود. آقایان، مهمتر از ادله اصالت وجود فهم محل نزاع در مسئله اصالت وجوده و این مسئله اصالت وجود و محل نزاع مسئله اصالت وجود نیاز به مباحثه و تأمل فراوان مراجعه دارد. شاید یکی از بهترین کتاب‌هایی که در این زمینه ها نوشته شده است بیانات و کتاب‌ها، هم قلم هم بیان شهید بزرگوار شهید مطهری باشد. شرح مختصر منظومه، شرح مبسوط منظومه، یکی از جاهای بسیار مهم برای دیدن مسئله اصالت وجود هست. صلوات خط بفرمایید.